بسم الله الرحمن الرحیم. به همه آیان محترم، علما و فضلا و اساتید محترم حوزه و آیان ائمه محترم جماعات تهران و قم که تشریف دارند و طلاب عزیز، به خصوص طلاب عزیز غیر ایرانی که در قم مشغول تحصیل علم و معارف هستند، خوش آمد عرض می کنم. در این آستانه سال جدید هجری قمری و ورود در عرصه بی‌نهایت ماه محرم و دهه عاشورا و ماه پیروزی خون بر شمشیر، دو سه مطلب را لازم می‌دانم که عرض کنم، به خصوص با توجه به این جلسه و این جمع محترم. بعضی از اون مسائل ضرورت و اهمیت بیشتری هم پیدا می کند. اولین مطلبی که به عنوان حق شناسی از ملت بزرگ و هوشیارمون لازم است عرض بکنم، تشکر از شرکت وسیع مردم در انتخابات ریاست جمهوری است که حقیقتاً یک نقطه افتخار آمیزی شد و مایه سربلندی شد برای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در دنیا و در چشم تحلیلگران عالم، و همچنین جای شکرگزاری از مردم و سپاس از خداوند است که این انتخابات همچنانی که شایسته بود منتهی شد به انتخاب یک شخصیتی و چهره محبوبی که حقیقتاً عنوان ریاست جمهوری برای او بر او چیزی نمی افزاید. رئیس جمهوری که شما مردم انتخاب کرده اید یکی از ارکان انقلاب بزرگ ماست و در این سخن هیچ مبالغه ای نیست. یک چهره ای که در طول بخش عمده عمر خود یک پارچه در خدمت انقلاب، در خدمت اسلام، در خدمت این مبارزه بزرگ بوده است و جوانی خودش را یک سره در این راه به پای اسلام و انقلاب نثار کرده است. این برای یک ملت افتخار است که با یک انتخابات آزاد در یک محیط کاملا روشن و بی‌غبار و در حالی که مردم می توانند آزادانه تصمیم گیری کنند و انتخاب بکنند، که دیدیم در این نوبت انتخابات این معنا از همیشه واضح تر هم بود. در یک چنین محیطی علی رغم تبلیغات دشمن، که حالا عرض می کنم دشمن چه می خواست و چه می کرد و به کجا منتهی شد و بعد از این چه میکند. در زیر این بمباران تبلیغاتی دشمن، این ملت این رشد را، این درک والا را نشان داد که یک چهره بی غبار، بی خدشه، روشن، افتخار آمیزی رو که سرگذشت او سرگذشت فداکاری است، انتخاب کرد برای ریاست جمهوری. قبل از این انتخابات تبلیغات جهانی مثل یک طوفانی مشغول کار بود. البته ملت عزیز ما خوشبختانه بر اثر بی‌اعتنایی به این رادیوها و بوق‌های بیگانه خیلی سر و کاری با تبلیغات اینجوری دشمن ندارد، اما کسانی که دستن در کار هستند و ما به طور روشن می دیدیم که دشمن یقه درانی می کند برای اینکه شاید بتواند انقلاب اسلامی را از انتخابات عمومی با شرکت قشر عظیمی از مردم محروم کند. از 2 ماه پیش از انتخابات یا شاید هم بیشتر شروع کردند به انواع و اقسام تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم و استفاده از هر کس و ناکسی از این فراری ها و توفاله های رژیم گذشته و ضد انقلاب بی آبرو و بی حیثیت در میان ملت ایران که شاید بتوانند یک جوری از هر طریقی که بشود به انتخابات ضربه وارد کنند. در روز انتخابات اینها دیدند که در ایران چه خبر است، دیدن که با وجود اینکه فصل امتحانات مدارس است، فصل کشاورزی است، در عین حال مردم پای صندوق‌های رأی جمع شدند و قریب به 17 میلیون رأی دادند به انتخابات، در انتخابات شرکت کردند که از اول انقلاب تا حال اونطور که آمار نشان می‌دهد در هیچ انتخابات ریاست جمهوری به این تعداد مردم شرکت نکردند. بدیهی است که دشمن از این ضربه به شدت پریشان شد، آشفته شد. خب تبلیغات دشمن که عمده این تبلیغات هم دست صهیونیست هاست، این خبرگزاری های معروفی که در دنیا هستند اغلبشون متعلقن به صهیونیست ها، بعضی از رادیوها هم متعلق به اونها، رادیوهای معروف دنیا. صهیونیست ها هم در این منطقه مثل سگ زنجیری استکبار عمل می کنند، پارس کردن و پاچه گرفتن و بین اون پریدن شأن صهیونیست هاست. از اونها غیر از این هم انتظاری نیست، کسی اهمیتی هم البته به اونها نمی دهد. اما کسی که نگاه کند وضع تبلیغات اینها را در برهه های مختلف، چیزهای شگفت‌آوری را حس می کند. کسی اگر نگاه می کرد به تبلیغات می فهمید که چقدر برای اونها انتخابات ایران مهم است، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری. چقدر برای اونها مهم است که کاری کنند که مردم در انتخابات شرکت نکنند. این رو از تبلیغات اونها میشد فهمید، ولی تو دهنی خوردن. ملت ایران با حضور خودشون تو دهنی زدن. شما ملاحظه بفرمایید در کشوری با این عرض و طول، کشور ما خورم کشور اروپایی نیست که از این سر کشور تا اون سر کشور در ظرف 2 ساعت می شود رفت. کشورها کوچک است، جاده ها اتوبان است. در کشور ما که بعد از انقلاب این همه جاده کشی شده است، در این حال هنوز روستاهایی وجود دارد که دسترسی به اونها آسان نیست. 60,000 روستا گسترده در نقاط مختلف کشور، تقریبا نیمی از جمعیت را در خودشون جا دادن. صندوق رأی هم در بسیاری از اونها، به بسیاری از اونها نمی رسد. اونهایی هم که می رسد توقف نمی کند. نیم ساعت، 1 ساعت، 1 ده، که همه اینها موجب می شود که آرا کم بشود. در این حال از جمعیتی که شایستگی رأی دارند 17 میلیون که 1% بالایی هم هست رأی می دهند. این اقبال مردم است، این علاقه مردم به انقلاب است، این حضور مردم در صحنه است و این است که تودهنیه به تبلیغات استکبار به حساب می آید. و بعد همین انتخاب، انتخاب اونچنان چهره‌ای و شخصیتی. حالا بعد از انتخابات که توی دهن اونها خورده است، باز تبلیغاتشون به نحو دیگری شروع شده است. تحلیل کردن و خلاصه نتیجه گرفتن که مردم ایران با انقلاب اسلامی و با جمهوری اسلامی قهرن. این حاصل اونیست که اونا میخواهند به زور ثابت کنند که معلوم است جز به مغزهای علیل خودشون و پیروانشون بر کسی دیگری همچنین حرفی ثابت نمیشود. ملت ایران باید خدا را شاکر باشد که در این برهه توانست دشمن را به خشم بیاورد. حضور شما مردم ایران در صحنه انتخابات و شرکتتون در این انتخابات عظیم و تعیین کننده و مهم، استکبار جهانی را و عمالشون را و بوغهاشون را و تبلیغات چیهاشون را تا سرحد جنون عصبانی کرد. خدا از شما راضی باشد ملت عزیز، کار بزرگی بود انجام دادید. و من البته میخوام این نکته را هم عرض بکنم که دولت مردان جمهوری اسلامی باید قدر این فداکاری مردم و حضور اونها در صحنه را بدانند. مبادا مسئولین بخش های مختلف کشور اشتباه کنند در تحلیل، خیال کنند که مردم که در انتخابات با این وسعت شرکت کردن، این معناش این است که از یکایک کارهای مسئولین خوشنودن مردم. اینجور نیست. مردم انقلاب را دوست دارن، امام را دوست دارن، دولت جمهوری اسلامی را دوست دارند، نظام را دوست دارند. این معناش این نیست که مردم روی یکایک کارهای این مسئولین بخش‌های مختلف سهه می‌گذارن. باید مسئولین حواسشون رو جمع کنن. باید به خودمون برگردیم. همه ماها ببینیم کارهای ما چقدر برای این مردم فداکار و عزیز و هوشمند و با گذشت شایسته است. و اگر دیدیم که بخشی از کارهای ما شایسته نیست و این را فهمیدیم، مردانه همت کنیم کارمون را اصلاح کنیم، کار خودمون را اصلاح کنیم. مردم این را از ما میخواهند، از مسئولین این را میخوان مردم. 2 چیز را مسئولین بایستی در سرلوحه کارهاشون قرار بدهند. یکی گزینش خوب است. انسانهای پاک را، امین را، دلسوز را، صمیمی را، مردم دوست را انتخاب بکن.
یار برای این کار بزرگ گرفتن کار مهم نیست. اینجور نباشد که به هر کس و ناکسی اعتماد بکنیم، مردم رو مواجه کنیم با کسی که برای مردم یا برای کار مردم ارزشی قائل نباشد، به فکر خودش باشد. این یک نکته است که مسئولین بایستی رعایت کن. دوم این که این خدمت را، این مسئولیت را برای بهره دنیایی خودشون نخواهند. دندان لذائذ بیشماری را مسئول در این نظام بایستی بکند، از خیلی از لذت ها باید بگذره. کما این که میبینیم به حمد الله میگذرند هم. من یه وقتی گفتم اگر امروز مسئولین جمهوری اسلامی با اونچه که در زمان امیرالمؤمنین بود تفاوت زیادی دارن، با اونچه که امروز در دنیا هم هستن مسئولین، مسئولین ما تفاوتشون بسیار زیاد و فاصله شون ناپیمودنی است. اون کسانی که در دنیا رئیس جمهور میشوند یا وزیر میشوند، مجموعه ای از لذائذ را و استفاده های شخصی را در طول مدت مسئولیت خودشون برای خودشون ردیف میکنن، اصلا به شوق همون ها میان جلو. غالبا اینجور از حالا ممکنه مواردی هم استثناء باشد در دنیا. لذا شما میبینید خوشبخت‌ترین رئیس جمهورهای سابق مال غالب کشورهای غربی از جمله آمریکا، خوشبخت‌ترینشون اونهایی هستن که توانسته باشن در اواخر دوران ریاست جمهوری با چند تا شرکتی، کمپانی چیزی مذاکره کنن، بعد از دوران ریاست جمهوری بشن دلال اون شرکت ها، مشاور اقتصادی اون کشورها، اون شرکت ها. کار اونها اینجوری است. اگر به خاطر جرائم قبلیشون کارشون به زندان و دادگاه و محاکمه نیفتد، که بسیاری هم اینجوری میشه، این کجا؟ جمهوری اسلامی کجا که مسئولش برای خود حسابی باز نمی کند و نباید بکند. یه زندگی معمولی را بگذراند به قدری که بتواند کار کند برای مردم، متمتع بشود و از بسیاری از لذائذ و تمتعات بایستی چشم بپوشد. این قدردانی از کار مردم است. و این جور که باشد دنیای استکبار با همه جنجالهایش و تبلیغاتش و تندخویی‌هایی که می‌کنند، که می‌بینید بعضی از این سیاستمداران نپخته و نسنجیده دنیا می‌نشینن اینجا می‌نشینن اونجا، علیه ملت‌ها، علیه کشورها، علیه حقایق عالم بنا می‌کنن به حرف‌های بی معنا و اباطیل بر زبان جاری کردن و حرف‌های اونچنانی گفتن، که یک نمونش همین حضرات مسئولین کنونی آمریکا هستند که در گیرودار فشارهای مشکلات فراوان داخلی که کمر این تشکیلات چند ماهه رو کار آمده جدید رو داره میشکنه، مشکلات جامعه آمریکایی برای اونها، برای اینکه خودشون رو از زیر بار اونها خلاص کنن، اون سیاستمدار ضد ایرانی، اون وزیر خارجه ضد ایرانی بدخلق تندخوشون رو میفرستن اینجا اونجای دنیا که ای علیه این کشور، علیه اون کشور حرف بزنه. حالا مردم عزیز ما که به حرفای او و بالاتر از او و اربابهای اونها هم اعتنایی نکردن و هرگز جز لبخند مسخره آمیز به اونها چیزی تحویل ندادن. اما مسئله دوم، مسئله محرم است و تبلیغات. آیان اساس دین با عاشورا پیوند خورد و به برکت عاشورا باقی ماند. اگر فداکاری بزرگ حسین ابن علی علیه السلام نمی بود که این فداکاری وجدان تاریخ را به کلی متوجه و بیدار کرد، در همون قرن اول یا نیمه قرن دوم هجری به کل بساط اسلام برچیده می شود. قطعا اینجور است ها. اگر کسی اهل مراجعه تاریخ باشد و حقایق تاریخی را ملاحظه کند، این را تصدیق خواهد. اون چیزی که وجدان جامعه اسلامی رو برآشفت در اون زمان و اسوه‌ای و الگویی شد برای بعدیها، همین حادثه عجیبی بود که تا اون روز در اسلام سابقه نداشت. بعد از او هم نظائر بسیاری پیدا کرد، اما هیچ کدام از اون نسخه ها مطابق اصل نبود. شهیدهای زیادی داد امت اسلام، شهدای دست جمعی داد، اما هیچ کدام به پای حادثه عاشورا نرسید. این حادثه عاشورا در اون اوج قله فداکاری و شهادت باقی ماند و همچنان تا قیامت باقی خواهد ماند، که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. این حادثه است. ما شیعیان از این حادثه خیلی بهره بردیم، البته غیر شیعه هم استفاده کردن. همین الان در کشور مصر مسجد رأس الحسین، اونجایی که خیال میکنن سر مقدس اون بزرگوار مدفون است، محل تجمع عواطف مردم محب اهل بیت مصر است. ملت مصر ملت خوبی هستن، کار به رژیمشون و دولتشون نداریم، ملت محب اهل بیت هستن و همه جای دنیا متأثر از اینهان. اما شیعه استفاده فوق‌العاده‌ای کرد. دین را ما به وسیله این حادثه حفظ کردیم، احکام را به مردم بیان کردیم، عواطف مردم را در خدمت دین و ایمان قرار دادیم. ما یعنی اون طایفه روحانیون و مبلغین در طول چند قرن گذشته. و آخرین برکت عظیم این حادثه همین انقلاب شکوهمند ماست، که اگر حادثه کربلا نبود و اسوه‌گیری از او نبود، این انقلاب پیروز نمی‌شد و امام بزرگوارمون در اون محرم سال 57 که فرمودن ماهی که خون بر شمشیر پیروز است، این خط را دادن و این درس را از محرم دادن. خب بعدم برید سراغ جنگ. و من اینجا فراموش نکنم عرض کنم آقایان مبلغین و آز گویندگان مذهبی، خوانندگان و مداحای مذهبی، فراموش نکنن که در زمان ما نمونه کاملی از اون حوادث عاشورا همین بسیجیان ها، همین بچه های بسیجی و جوان های بسیجی هن. این یادتون نره. عده ای از اونها شهید شدن، عده ای هم هستن. اینهایی که هستن اگر شهید نشدن به خاطر این نبود که از شهادت گریختن، رفتن به سراغ شهادت، شهادت به سراغ اونها نیامد. فراموش نشود که ماجرای عاشورا و محرم پیوند دارد با شهدای ما و با بقایای اون بسیجی ها که امروز به حمدالله در جامعه ما زیادن، از پیر و جوان، به خصوص جوان ها. خب این ماه تبلیغ مقابل ما و شماست. مواظب باشید از این حد اکثر بهره را ببرید در راه دین و برای خدا. در ماه محرم معارف حسینی را، معارف علوی را که همون معارف قرآنی و اسلامی اصیل و صحیح است، خوبش را، منطقیش را، زبدهش را برای مردم بیان کنید. بنده مکرر عرض کردم منبر بی مطالعه رفتن، منبری که انسان برود بگد حالا ببینیم چه خواهیم گفت، هرچه به دهن انسان بیاید در منبر او را بگوید، گاهی حرف سست، خدای نکرده نقل نادرست، خدای نخواسته حرفی که موهن مذهب باشد، این ناسپاسی حق عاشوراست. امروز آیان محترم، روحانیون، علما و خطبای گرامی و زحمتکش و ارزشمند، جوانان ما با ذهن سیال خودشون سوالهایی دارن، این سوالها را حمله بر ایرادگیری نباید بکنی. تا یه جوانی یه سوالی کرد بگیم آقا ساکت ساکت، گویا داره کفر میگه. خب جوان است، ذهن جوان ذهن سیال است، افکار غلط، استدلال های نادرست در همه جای دنیا امروز با این روابط صوتی و بصری که وجود دارد گسترده است. خب این جوان ما براش سوال به وجود میاد، کی باید این را برطرف کنه؟ آه من و شما باید برطرف کنه. اگر شما نروید اون خلأ فکری را، اون سوال را به شکل درست پر نکنید، اشکال را برطرف نکنید، یک کسی دیگه می رود به شکل غلط او را جواب می گوید. نمی گیمم حالا حتما عمدن غلط، نه، نمی خواد حرف غلط بزند، اما بیش از این درک و سواد و فهم ندارد، اطلاع ندارد. روحانی باید مجهز باشد با اندیشه ناب اسلامی، از بهترینش، مستدلترینش، قویترینش، و ما داریم اینجور حرفهایی. یک نفر مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یک جامعه دانشگاهی را در مقابل خود به قبول و اذعان و تسلیم وامی داشت. در همون دانشکده‌ای که اون بزرگوار تدریس میکرد، کسانی بودن که درست ضد دین به طور صریح تبلیغات میکردن و درس میگفتن. اون بزرگوار نرفت با اونها دعوا کند، دست به یقه بشود، حرف زد، فکر داد، حقایق گفت، از ذهنیت صحیح استفاده کرد، فضا را قبضه کرد. و پیش از انقلاب اینجوری بود، پیش از انقلاب روحانیونی که با این دانشگاه ها و محیط های فکری و جوان و احیانا مرتبط با افکار بیگانه اتصال داشتن، اینها ابزاری که قدرت و زوری به اونها بدهد نداشتن، اما فضا در قبضه اونها بود، دست اونها بود. توی مسجدی میدیدید یه روحانی میستد برای مردم حرف میزند، کلاس های درس در دانشگاه تعطیل می شود، خلوت می شود، میان پای صحبت این آقا که چهار کلمه مثلا تفسیر از او بشنون یا نهج البلاغه او رو یاد بگیرن. اینجوری بود قبل از انقلاب. ما باید اینجوری خودمون را مجهز کنیم، منبرها اینجور باید باشد. البته این مخصوص منبرها هم نیست، من نسبت به همه مراسم عزاداری عرض می کنم، نوحه خوانی هم همینجور است، روضه خوانی هم همینجور است. مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه کتاب نوشت درباره شرایط روضه‌خوان، لؤلؤ و مرجان در شرایط پله اول و دوم منبر روضه‌خوانان، اسم کتاب ایشون. روضه‌خوانی هم شرایط دارد، مداحی هم شرایط دارد، نوحه سینه زنی خوندن هم شرایط دارد. باید اون کسانی که اینها را تهیه میکنند، میسرایند، میخوانند، بایستی اینها مواظب باشند که درست بر طبق معارف اسلامی حرف بزنند، تا این سینه زنی، تا این روزخانی، تا این نوحه‌خانی قدمی باشد در راه عروج مردم به اوج قله افکار اسلامی. این امروز لازم است برای ما و باید سعی کنند که از اباطیل و مطالب خلاف و کارهای ناشایسته که وهن مذهب است که بعضی ها باز رو میارن به بعضی از کارهایی که حقیقتا شایسته دستگاه حسین ابن علی علیه السلام نیست، از اینها بایستی اجتناب بشود. امیدواریم که خداوند متعال برکات و فضل خودش را نازل کند و مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر ارواح نافداه باشید و انشاءالله خداوند این ماه محرم را ماه رشد و اعتلای جامعه اسلامی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.